نسل بر یور جامانده، سلام فرمانده، سید علی دهری نودی هاشو فراخنده، سلام فرمانده.
داستان زندگی آیت الله سید علی خامنه ای، قسمت 54.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. قسمت قبلی براتون ماجرای روز به روز قوی تر شدن ایران عزیزمون رو گفتم، براتون تعریف کردم که دشمنای ایران اون زمانی که دیدن داخل اختلافه، دیدن رئیس جمهورای قبلی با رئیس جمهور فعلی آبشون توی جوب نمیره و نمیتونن با هم دوست بشن، از طرفی دیدن که رئیس جمهور ایران یعنی آقای دکتر احمدی نژاد هم یه جورایی پشت کرده به رهبری، حرف رهبری رو بهش توجه نکرده و کنار گذاشته. دشمنای ایران تا این فرصت رو دیدن گفتن بهانه خیلی خوبیه که به جمهوری اسلامی ایران ضربه بزنیم. چی کار کردن؟ دانشمندان بزرگ هسته‌ای ما رو به شهادت رسوندن. حسن آقای تهرانی مقدم هم همچین عادی به شهادت نرسید. اینطوری نبود که بگین فقط یه انفجار ساده بود، نه، احتمال این که دشمنا توی این ماجرا دست داشته باشن خیلی زیاد بود. به عرض یکی دو سال کلی شخصیت مهم رو از جمهوری اسلامی گرفتن و از طرفی وقتی دیدن که داخل دعوا شده با خودشون گفتن این بهترین فرصته که ما بخوایم تحریم کنیم ایرانو. یعنی چی؟ یعنی یک کاری کنیم که ایرانیا نتونن نفت بفروشن. آخه ما بیشترین درآمد کشورمون از فروش نفته. دشمنای ایران گفتن این بهترین فرصته که ما جلوی فروش نفت ایران رو بگیریم، یا اگر هم نفت فروخت پولاش رو بهش پس ندیم، یعنی یک کاری کنیم اقتصاد ایران فلج بشه. از طرف دیگه هم این نامردا می اومدن به جمهوری اسلامی می گفتن بیا با ما مذاکره کن، اگه می خوای تحریم های فلج کننده برداشته بشه باید مذاکره کنی، باید تن به از بین بردن هسته‌ای خودت بدی. اما رهبر عزیزتر از جان ما خیلی سفت و محکم وایستادن و گفتن این صحبتایی که آمریکایی‌ها امروز می‌کنن در مورد مذاکره حرف جدیدی نیست. آمریکا بدعهده. آمریکا زیر قولش می‌زنه. آمریکا نمی‌خواد مذاکره کنه که تحریم‌های ما رو برداره. می‌خواد مذاکره کنه که ما رو روز به روز ضعیف و ضعیف و ضعیف‌تر کنه. ما اعتقادی به مذاکره با آمریکا نداریم. اما دولت آقای احمدی نژاد برای اینکه بهانه رو از دست آمریکا بگیرن یه نفر رو فرستادن به مذاکرات. دکتر سعید جلیلی رفت به مذاکره با آمریکایی‌ها، اما نه یه مذاکره مثل دفعه‌های قبلی که کلی امتیاز بدیم و هیچی نگیریم، نه، نماینده ایران توی مذاکرات خیلی سفت و محکم وایستاد و اجازه نداد که دشمنای ایران هر غلطی دلشون میخواد بکنن، اجازه نداد که ایرانو تهدید کنن. توی یکی از این مذاکرات آمریکایی‌ها تهدید کردن که اگر شما قدرت هسته‌ایتون رو نذارین کنار ما با شما میجنگیم. اون نماینده ایران که رفته بود مذاکره کنه پاش جانباز دوران جنگ بود، تا این صحبت آمریکایی‌ها رو شنید فوری یه اخم کرد و اون پای جانبازش رو در آورد و گذاشت روی میز. بعدم با جدیت تمام گفت شما ما رو از چی میترسونید؟ از جنگ؟ من توی جوونی این پامو از دست دادم توی جنگ. اگر دوباره بخواد جنگ بشه میرم و کل وجودم رو پای ایران میذارم. پس باره آخرتون باشه که کشور ما رو تهدید به جنگ میکنید. آره بچه ها، آره، این اقتدار ایرانیه. ما با دشمنانمون از سر ترس و شکست مذاکره نمی کنیم. اما بچه ها این تحریم ها انصافا خیلی سخت بود. آخه خیلی مشکلات برای کشور ما، ایران عزیز ما درست کرده بود. اوضاع اقتصادی داشت بد میشد، داشت گره های زیادی توی زندگی مردم میافتاد. رهبر عزیزتر از جان ما که همیشه به فکر قوی کردن ایران بودن، از همون اول انقلاب تا تمام دوران رهبریشون، وقتی دیدن که دشمن ها چنین تهدیدی میکنن و میخوان ایران رو از نظر اقتصادی شکست بدن، فوراً یک برنامه خیلی مهم به کل مسئولین کشور و به مردم عزیز ایران اعلام کردن. چه برنامه ای؟ چی گفتن؟ اسم اون برنامه چی بود؟ اسم اون نقشه رهبری ما بود اقتصاد مقاومتی. یعنی چی؟ یعنی اقتصادی که مردم خودشون تولید کنن و فقط هم وابسته به نفت نباشیم. اینطوری نباشه که ما اگر نفت فروختیم پول داشته باشیم و اگر دشمنان نذاشتن ما نفت بفروشیم پول نداشته باشیم. نه، اقتصاد ایران رو قوی کنیم، صادرات رو زیاد کنیم، از طرف دیگه اون چیزایی که کارخونه های خودمون، مردم خودمون تولید میکنن رو به سراغ تولیدات خارجیش نریم. یعنی خود کفا بشیم، یعنی رو پای خودمون وایستیم، یعنی محصولی که خودمون تولید میکنیم رو استفاده کنیم. اقتصاد مقاومتی میگفت که ایران عزیز باید طوری بشه که هیچ تحریمی روش اثر نذاره. ما باید کشورمون رو از نظر اقتصادی خود کفا کنیم، همه چیزمون رو خودمون تولید کنیم، وابسته به خارجی ها نباشیم.
باید ما قوی بشیم، باید در داخل خودمون را قوی کنیم. بنده مکرر عرض کردم، این قوتی که برای کشور لازم است چجوری تأمین می شود؟ اولا از راه یک اقتصاد قوی، همین اقتصاد مقاومتی که سیاست های اون ابلاغ شده است، بر روی زمین و به صورت کار عملی و عملیاتی و اجرایی هم باید با شدت هرچه تمامتر بدون فوت وقت باید دنبال بشود.
و از طرفی رهبر عزیزتر از جان ما اسم سال 91 رو هم گذاشتن سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی. یعنی مردم ایران به فکر تولیدات داخلی باشین، حمایت کنین از اون تولیدگر، نذارین تولیدگر ما مشکل اقتصادی براش پیش بیاد. از طرفی به بانک‌ها گفتن که شما باید از تولیدگرها حمایت کنین، باید وام‌های خوبی بهشون بدین، باید هواشون رو داشته باشین. از طرف دیگه به دولت گفتن که شما هم باید راحت مجوز بدین، باید راه تولیدی‌ها رو آسون کنین، باید کاری کنین که کشور ما بتونه از نظر تولید قوی بشه. اما بچه ها، اینا حرفای جدید رهبر ما نبود. چی؟ یعنی قبلن هم میگفتن؟ بله، رهبر ما از همون اوائل رهبری، از همون زمانی که یه عده به اصطلاح اقتصاددان میگفتن ما برای حل مشکلات کشورمون باید بریم به سمت آمریکا و باید هر چی آمریکایی‌ها میگن اونو گوش کنیم، رهبر ما میگفتن راه علاج مشکلات کشور اینه که بریم سراغ تولید، اینه که وابستگیمونو از نفت از بین ببریم، یه کاری کنیم کشور ما روی پای خودش وایسته. چرا ما نفتو به شکل خام میفروشیم؟ چرا تبدیل به بنزینش نمی‌کنیم؟ چرا تبدیل به هزار تا محصول دیگه‌اش نمی‌کنیم بعد بفروشیم؟ رهبر ما فریاد می‌زدن. اما رهبر در جایگاه کار اجرایی نیستن، رهبر باید برنامه ها رو بگن و دولت باید اجرا کنه و مجلس هم باید دقت کنه که دولت صحبت های رهبری و قوانین کشور رو درست اجرا کنه. اما اینکه اوضاع اقتصادی کشورمون بعد از تحریم ها یهو دچار مشکل شد، مال این بود که رهبر ما حرفاشو گفته بود، کاراشو کرده بود، برنامه هایی که لازم بود و به دستگاه های کشور گفته بود، اما اونها اون چنان درست حسابی گوش نکرده بودن. اما بچه ها در زمانی که رهبر ما می دیدن که دشمنان ایران دارن همه جوره تلاش می کنن و با همدیگه متحد شدن تا کشور عزیزمون ایران رو شکست بدن و کمر اقتصاد ایران رو بشکنن، یک عده داخل کشور افتاده بودن به جون هم، داشتن با هم دعوا می کردن. فکر کنین وسط یه جنگ تمام عیار که دشمن داره از همه طرف به ما تیر میزنه، حالا یارای خودمون شروع کنن به سمت همدیگه تیر زدن، اوضاع چطوری میشه؟ خیلی اوضاع بدی میشه. ادامه قصه و ماجرای این درگیری های مسئولین ایران باشه برای قسمت بعد. تا قسمت بعد همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. در پناه حق، یا علی مدد.